بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره نهی از جزء، اگر در شرح مقدس بفرماید که قرائت سور عزائم در نماز جایز نیست، لا تقرأ سور العزائم. حالا اگر آمده این آدم در نماز سوره عزائم را خواند، آیا آخوند فرمود مشکلی نیست مگر در دو صورت؟ یا جبران نکند، جای اون سوره دیگر نخواند، یا این سوره به قدری مفصل باشد که موالات را از بین ببرد. در اینجا سه تا اشکال هست، سه تا انقوت هست. هر سه انقوت را پشت را هم میاریم انشاءالله. اشکال اولین است که شرع مقدس که میگه لا تقرأ سور العزائم فی الصلاة، این معنیش این است که نماز باید بشرط لا باشد. بشرط لا نماز باید از این خالی باشد. شما وقتی که سور عزائم را خواندید، این مانع را ایجاد کردید و به تعبیر صحیح‌تر این بشرط لا را هیچ عمل نکردید. نماز در حقیقت مشروط است به بشرط لا. شما وقتی خواندید ولو بعدنم جبران کنی، نمازتو ناقصه. چرا؟ چون فاقد وصف بشرط لاست. این بشرط لا در واقع قید این نمازه، وصف این نمازه. ولو بعدنم جبران کنی، اما این نماز شما ناقصه. چون یجب ان یکون الصلاه بشرط لا، یعنی از این خالی باشد، و حالی که از این خالی نیست. این قلت و آقا معنای این که لا تقرأ العزائم فی الصلاة این است که خواندنش حرامه، همین. اما نماز مقید به بلا شرط، بلا مقید به بشرط لاست، این دیگه از حدیث در نمیاد که در واقع یکی از شرایط نماز بشرط لا بودنه. خود بی شرط لا قید نمازه، شرط نمازه. فقط اونی که استفاده می شود عمل شما حرامه، کار شما حرامه، یا این مثلا به درد نمی خورد. و اما این که نماز باید موصوف به بی شرط لا باشد، خود بی شرط لا بودن در کنار بقیه اجزا باشد، این از روایات استفاده نمی شود. این قوت دوم، هر کردم سه تا اشکالش پشت سر هم. این قوت اول این شد که حدیث که میگه لا تقرأ که انهو نماز مقید به بشرط لاست، شما اگر بخوانید این قید را انجام ندادید. در جواب عرض کردم که از روایات بیش از این استفاده نمی شود که این کار حرامیه. و اما اینکه این قید نمازه، جزء نمازه، از روایت در نمیاد. این قوت دوم روایت داره من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. این روایته، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. شما که نبسوره عزائم را خوندید ولو بعدن جبران کنی، این در نماز اضافه کردی، زاد فی صلاته در نماز اضافه کردی، فعلیه الاعاده. و در اضافه کردن قصد جزئیت لازم نیست، خواه قصد جزئیت بکنه یا نکنی، در نماز چیزی اضافه شده. خواه قصد بکنی خواه قصد نکنی، چیزی در نماز اضافه شده. قلتا شما خلط کردید بین مسائل تکوینی و بین مسائل اعتباری. در مسائل تکوینی اضافه زیادی قصد نمیخواد. نمک آش را زیاد کنی زیاده، چه قصد بکنی چه نکنی. نمک آب گوشت را زیاد کنی که نیت بکنی یا نکنی اضافه است. اما امور اعتباری خصوصا در جایی که از جنس نماز باشد، این در صورتی اضافه سید میکند که قصد جزئیت کند، و فرض این است که این قصد جزئیت نمی کند، بعدن میخواد سوره دیگر را بخواند. بنابراین روایت من زاده فی صلاتهی اینجا را نمیگیرد، مگر اینکه این آدم قصد جزئیت کند. البته زاده فی صلاته صدق میکنه. اینم این قوت دوم. این قوت سوم، از کنم خدمتون که تکلم در اثناء نماز باطله. روایت ببینید، از کنم بفر باید اگر تکلم کنی فعلیه الاعاده. این سوره عزائم شما از قبیل کلامه، خب قهرم باید نماز باطل کنه. آقای قدرتی فورا جواب میگه، چه میگه؟ میگه کلام آدمی مبتله، نه قرآن، نه اجزاء نماز، کلام آدمی صحبت کنه. اما کلام غیر آدمی مثل قرآن بخواند، دعا بخواند، این مبتل نیست. علاوه بر این یه مدی جواب چهارو میگم میشود از همه داد. آقا بحث ما بحث اصولیه، این اشکالات شما مسئله را میبرد فقهی میکند، ما فعلا بحث فقهی نمی کنیم، برای در فقه این قوته ها را باید بگی. اما در اصول جای این ستا این قوت نیست. کمر کلام فی القسم الاول، اون کدومه؟ از کنم خدمتون که جز منهیون ان باشد. در باره جز منهیون ان گفته مبتل نیست، به شرط اینکه جبران کند و موالات را به هم نزنه. و این اشکالات ثلاثه را هم جواب دادیم. اشکال اول میگه قید بشرط لا، اشکال دوم زیادی، اشکال سوم کلام آدمی. آخر هم عرض کردیم که بحث ما بحث کلام، بحث اصولیه، این اشکالات بحث فقهیه. القسم ثانی، اون کدامه؟ از کنم ازاکان شرط و منحیان ان، تا هار جز منحیان ان بود، من بعد شرط میخواد منحیان ان بشه، شرط منحیان ان بشه. آی آخوند در اینجا میفرماید باید فرق بگذارم بین شرط توسلی و بین شرط تعبدی. اگر شرط تعبدی باشد مثل وضو، از کنم به ماء غصبی، البته این حرامه. اما اگر نه، شرط ما جنبه تعبدی ندارد، توسلیه، مثل ستر عورتین. ستر عورتین عبادت نیست. اگر کسی ستر عورتین را بکند با حریر، با ابریشم، که کار حرامیه، چون پوشیدن ابریشم برای مرد حرامه، این محل بحث اشکالی نداره. بنابراین فرق میگذارد بین کون شرط عبادتن نهی موجب فساده. اما اذا کان لم یکن عبادتن کان توسلیان، اونجا ممکن نیست. بنابراین اگر طهارات سلاس منهی ان باشد این مبتله، اما اگر سطل العورتین باشد مبتل نیست. برای اینکه نظرمان را در باره آیا آخوند بگیم، در این قسم دوم یه مطلب را تکرار میکنم. آقایان، بحث ما در مسئله قبل آمین من وچ بود، ولی در اینجا آمین مطلقه. قاطع نکنم این بحث را. اونجا آمین من وچ بود، اینجا آمین مطلقه. و به تعبیر دیگر نهی در اونجا به متن عبادت نخورده، اینجا متعلق نهی همان متعلق امره، سل و لا تسل فی الحمام، متعلق ها یکیه. بنابراین خط نکنیم اونجا آمین من وچه، اینجا آمین مطلق. اونجا متعلق امر غیر از متعلق نهی، در اینجا متعلق ها یکیه. ولذا وقتی که نهی آمد، امر از حسینیه میره بیرون چون قابل جمع نیست. این دو نکته اگر حفظ کردید، من در این مثال آقای آخوند یه مناقشه دارم. مناقشه من چیه؟ اون این است که در ساعت سه مسئله داریم: یک، نماز دست راست، دو، این لباس حریر، وسط التستر. اونی که واجبه اولی نیست، صلات مطرح نیست. اونی که واجب نیست، این حریری که در این گوشه هست. اونی که متعلق نهیه، التستر بالحریر. مسلمن التستر بالحریر اگر حرامه، حرام همینه دیگه، نمیتونه واجب باشه. حتی ولو توسلی باشه. آیا آخون خیال کرده که مسئله ستره؟ وانگه مسئله ستر نیست. مسئله نه صلاته و نه ستره، مسئله تستره. این تستر واجبه. اگر این منهجر ان شد دیگه نمیتونه واجب باشه. در نماز تستر واجبه و حال اینکه تستر حرامه و محال است در شیء واحد به عنوان واحد امر و نهی جمع بشود. وقتی نهی آمد باید امر از حسینیه بره بیرون. بنابراین در این قسم دوم که میگه تستر ستر اشکالی نداره، نظرش به ستره، در حالی که باید نظرش به تستر باشد. تستر هم واجبه و هم حرام، قابل جمع نیست. قهرن هر عرض کنم امر ساقطه و موجب بطلان نمازه. این یه مطلب. بل اگر آمدیم توسلی هیچ نوع دخالت در نماز نداشته باشه. مثال بزنید، دارد نماز میخواند و عرض کنم خدمتون که نماز میخواند، قبلا لباسش نجس بود، با آب قصبی شسته، خوش شده، نماز میخونه، این اشکالی نداره. چون قصد امر توسلی بود و در حال نمازم دیگه مدخلیت نداره. اگر آیا آخوند میخواست مثال بزند برای توسلی، باید اینه مثال بزنه: لباس من نجس بود، با آب قصبی شستم و پاک کردم، خوش شد و نماز خوندم. البته در اینجا مبتل نیست، چون در حال نماز هیچ نوع مدخلیتی نداره. به خلاف ساعت در حال نماز تستر مدخلیت داره. تم کلام و فی شرط، جزء را تمام کردیم، شرط را هم تمام کردیم. الان میخوام برسیم به وصف. ولی قبل از آنی که به وصف برسیم، من میخوام در تستر یه نظر جدیدی هم بگم غیر از این نظر قبلی. نظر قبلی از قبیل ما نهلفی بود، یعنی آمین مطلق بود. من میخوام اینجا را ببرم به مسئله یک ماه قبل. تا حال آوردم به مسئله ما نهلفی که آمین مطلق که متعلق امر نه یکیه، فقط یکی مطلقه، دیگری مقید. ولی ممکنه من این را آمین من وجه کنم. اون کدومه؟ ما نداریم که است، ما در ورده یجب ستر العورته، یحرم استعمال الحریر، بینهما آمین من وجه. یجب ستر العورته با نخ، با لباس نخی، جایی جداست. عرض کنم یحرم و سعر حرم و استعمال و حریر، دستم را با حریر پاک میکنم، نماز نمیخونم. اجتماعشون در حال نمازه، اینن مانند غصب و صلاته. گاهی غصب هست صلات نیست، گاهی صلات از غصب نیست، گاهی هر دو. گاهی از اوقات عرض کنم ستر عورتین هست اما نماز نیست، مثل حالا. گاهی از اوقات استعمال حریر هست، نماز نیست، مثل که دستم را با حریر پاک کردم. اما گاهی حریر را با نماز جمع می شود. ممکن این برود به مسئله عامین مروز که بعدن حکمش را خواهیم گفت. خب تم مر کلام فی شرط. حسین جعفر بگه این شرط را دو مرتبه منظم بگو من یادداشت کنم. در شرط آقای آخوند گفت اگر تعبدی باشد باطله مثل طهارات، تبصری باشد مثل ساعت باطل نیست. در جواب دو جواب دادم، گفتم اولا مسئله ساعت نیست، مسئله تستره. عرض کنم خدمتون که صلات یک طرفه، ساعت یک طرفه، تستر اگر تستر حرام شد دیگه نمیتونه واجب باشه، قهنا نماز باطله. یه نظر، یه نظر دیگری هم فوق این گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم مسئله را ببرم به آمین ملوش. چطور؟ یجب ستر العورتین سواء فی الصلاة و فی غیر الصلاة، یحرم و استعمال الحریر فی الصلاة و غیر الصلاة. دو جا جدا می شوند، یک جا چند می شوند، داخل می شوند در آمین ملوشی که حکمش بعدن میاد. تمر کلامو و نهی عن الجزء و نهی عن الشرط. سه، النهی عن الوصف الملازم، النهی عن الوصف الملازم. لا تجهر به صلات که ارخنن فی ظهرن و عصرن، نهی است که انسان نماز ظهر و عصر را جهرن بخواند. نهی آمده عن القراءت الجهریه، به این میگن وصف ملازم. وصف ملازم یعنی چه؟ یعنی جدا، دو تا وجود جداگانه ندارن. نه اینکه وصف ملازم همیشه با قراءت ملازمه، نه، جهر با قراءت همیشه ملازم نیست، قراءت های اخفاتی هم داره. ملازم یعنی دو وجود ندارن، یک وجود دارن. در کنار ملازم در کفایه معنا کنید اورید من الملازم وحدت الوجود. اون چنان نیست که یک قرائتی داشته باشیم و یک جهری داشته باشیم، اون چنان به هم آمیختن لهما وجود واحد. مسلما نهی از وصف جدا از نهی از قرائت نیست. بگو نهی از وصف جدا از نهی از قرائت نیست، چون وجود واحدی دارن. اگر گفتن لا تجهر معنی که این تقره هم حرامه، نماز باطله. الرابع بشماریم النهی عن الجزء اولا و شرط ثانیا و الوصف الملازم ثالثا و الوصف المفارق. مفارق چی؟ دو وجود. آقایان ملازم و مفارق را اینجور معنا کنید، اگر وجود واحد باشد ملازمه، اگر دو وجود باشد مفارقه. مثالش همون صلات در دار قصبیه. صلاتی هست قصبی نیست، مثل مسجد. قصبی هست صلاتی نیست، اما اگر آمدیم صلات در دار قصبه، اینجا چه کنیم؟ اینجا همونو که گفتم بعدن میاد، الان میاد. اون تستر را در آخر گفتم آمین من وچه. اگر در اینجا جنابالی اجتماعی شدی اصلا مشکلی نیست، مگر اینکه اشکال ما را بگید، بگید قصد غربت متمشی نمیشه. اگر این قصد غربت متمشی بشه، بعد غالبا در افراد عوام قصد غربت متمشی میشه. افراد اهل علم و طلبه افکارم نمیتونن قصد غربت کنن، اونها قصد غربت میکنن. اگر قصد غربت متمشی شد نمازش درسته. ولذا در تمام فقه یه روایت ندارم که صلات در دار قصبی باطله. اصلا در مجموع فقه ما در باره صلات در دار قصبی روایتی نیست. معلوم می شود اجتماعی هست و قصد غربت هم متمشی می شود. و اما اگر آمدیم آخون شدیم، آخون چه گفت؟ گفت اجتماع امرنک به سراکارش، من امتناعی هستم. امتناعی هم کان و علا فرقته. اگر امر را مقدم کرد صحیحه، چون نهی در کار نیست. اما اگر آمدیم نهی را مقدم کرد مسلمن باطله. چرا؟ چون در خارج وجود واحدی دارن، قصب با صلات جدا نیست، بلکه عید هم هستن. لطف فرمودید بناءً علی هذا در این چهارم، در این مسئله چهارم اگر اجتماعی شدیم، مثل من گفتیم که قصد قربت متمشی نمیشه، باطله. اما اگر امتناعی شدیم، امر را مقدم کردیم که صحیحه، اما اگر نهی را مقدم کردیم، چون وجود واحد دارن صلات با قصب یکیه، نهی از قصب جدا از نهی از صلات نیست، چون وجود واحد دارن این نهی با اون هم سرایت میکنه. الخامس کدوم؟ نهی از این ستا، نهی از این چهارتا، نهی از جز، نهی از شرط، نهی از وصف ملازم، نهی از وصف غیر ملازم، سبب بشود که به خود عبادت هم نهی سرایت کنه. از کنم این مورد برای فرداتون بحثش مفصله. بناءً علی هذا این چهارتا را خوندیم، فقط من پنجمیم، البته بعدن هم باید برگردیم اونی که آیا خود عقب انداخته که نهی مستقیمن به خود عبادت بخوره، اون میموند برای فردا، یعنی برای شنبه. بناءً علی هذا گاهیم نهی به خود این چهارتا خورده، اما نهی از این چهارتا نوعی سرایت میکند به نهی از خود عبادت. این انشاءالله تکلیفش روز شنبه به فضل الله تبارک و تعالی. یادداشت بفرمایید تکلیف برای شنبه تا بحث معرفتی را شروع کنیم. یادداشت بفرمایید. البته اولی آسانه، دومی کمی دقت داره. تکلیفیست که آقایان در این دو روز انجام بدهن، جایزه مالی داره دا. اگر صحیح باشد جایزه زبانی قدمی نداره، جایزه مالی دارد. دیروز خوندیم که اگر شک در صحت معامله کردیم اصل فساده. چرا؟ آیا خوندیم شک داریم که آیا مبیع منتقل شد یا نشد، سمن منتقل شد یا نشد، از عدم انتقاله. کل معاملت شک فی صحته و فساده از اصلا و الفساد. چرا؟ آقای سید بگو چرا؟ لشک فی انتقال المبی و شک فی انتقال سمن، از عدم انتقاله. و حال این که آقایان در اصالت صحه میگن کل ما شک فی صحت المعامله الاصله و صحه. چطور اینجا میگن اصل فساده، اونجا میگن اصل صحته؟ جواب این یک. تکلیف دوم، مل فرق در اقل اکثر ارتباطی آقایان قائل به براءتن، یا عقلی یا شرعی یا شرعی، اقل اکثر. آیا نماز 9 جز واجبه یا 10 جز؟ اونجا میگن عرض کنم اصل براءته. اما در یه مسئله که سه تا اسم دارد، گاهی میگن شک در سقوط، گاهی میگن شک در امتثال، گاهی میگن شک در محصل، در اینجاها قائل به عرض کنم احتیاطن. حتی آیا خون در جلد اول در صحیح و دعنی به این اشاره دارد که اینجا قائل به احتیاطن. مرفر که در اونجا براعتی هست و اینجا احتیاطی. این دو تا تکلیفیست که در این پنجشنبه و جمعه آقایان مطالعه بفرمایید. و اما بحث معرفتی، عرض کردیم آیه مبارکه میفرماید سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. معرفت آفاقی را هفته قبل عرض کردیم، اما معرفت انفسی، سیر انفسی، حدیثی در قرآن هست المعرفت بالنفس افضل المعرفت، المعرفت بالنفس افضل المعرفت. این معرفت نفسی کدومه؟ معرفت نفسی لفظی نیست، جنبه عملی دارد. انسان اگر تحت یک استادی باشد یا اقلن تحت یک برنامه باشد که هر روز تخلیه کند خودش را از رضائه تا بتواند نفس را پاک کند از اون شیمه های زشت، از اون ملکات زشت که من نام نمیبرم، تخلیه کند. اول تخلیه است، بعدن اگر بتواند نفس را تخلیه کند با فضائل، با فضائل اخلاقی و فضائل عملی، اگر روز به روز در این جاها پیش برود، کم کم اون حجاب هایی که بین ما و اون عالم بالا هست کم می شود. انسان یک نوع نورانیتی در دل احساس می کند، یک نوع اشباح نورانی را هم می بیند. هر که در این راه پیش برود اون پرده ها کنار می ره. اما دوتا شرط: تخلیه کند خودش را از رذائل، از کذب، از غیبت، از نمامی، از دنیا خواهی. از اون طرف تخلیه کند. و بهترین راه این است که انسان تداوم به نوافل کند. اگر کسی تداوم به نوافل کند، خصوصا لیلت نافله شب، کم کم پیشرفت میکند. به گونه ای که این انسان سالک در این حالی که در میان مردم هست، که انهو در میان مردم هم نیست، یک مسائلی را درک میکند، اشباحی را درک میکند، نورانیتی را درک میکند، که البته به اون مقام بالا رسیدن که خیلی کار داره، اما میتوند مقام خودش را بالا ببره. مرحوم آقای بروجردی نقل میکرد که استاد من مرحوم آخوند کاشی میگفت من از کنم پرواز ملائکه را در آسمان میبینم که اینها پرواز بکنن. یعنی در واقع اون حجابی که ما داریم، اون حجاب را از بین برده بود و سور برزخی را هم درک میکرد. افضل المعرفتین، المعرفت بالنفس افضل المعرفتین. اینجا دیگه جای لفظ نیست، اینجا جای عمل و جای شهوده. البته خب در این مراحل انسان گاهی ممکنه ارتنم زیاده روی کند، ممکنه کم. اگر تحت یک نظر استادی این کار را انجام بدهد، خیلی میتواند به مقامات بالی از کمالات برسد انشاءالله تبارک و تعالی. در اون آیه می فرمد و فی انفسکم افلا تبصرون. امیر مؤمنان می فرمد هم و جنت کمن قدر آها و هم فی ها من امون، هم و نار کمن قدر آها و هم فی ها معذبون. یعنی در واقع متقی ها از نظر کمالات به جای می رسند که از همینجا دوزخ را می بیند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. از همین جا اگر علم یقین پیدا کنیم لترون الجحیم. خدا انشاءالله همه ما را به این مقامات برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.